الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در دعای مکارم الاخلاق وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم اللهم و انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی بما هو ارضا. خب قبلا این دو جمله اول رو مفصل بحث کردیم، اللهم و انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. در الهمنی التقوى وجود مقدس امام از خداوند میخواهند. الهمنی خب الهامه، الهام یعنی ارتباط، به قلب من بیانداز. ما ارتباط مستقیم با خدا نمیتونیم داشته باشیم، جبرئیل به ما نازل میشه. چیزی که در الهمنی برای ما هست این است که تو دل ما بیانداز. الهمنی چه چیزی رو در دل ما بیانداز؟ تقوا را. تقوا، خود عنصر تقوا عبارت است از یک به اصطلاح فضیلت، یک صفت، یک ملکه که اگر رسوخ در نفس انسان پیدا بکنه ملکه میشه دیگه، ملکه تقوا، انسان میشه متقی. اما این تقوا عبارت از این است که انسان با چشم باز حرکت کنه، سره و ناسره رو تشخیص بده و مقتضای این تشخیص دقیق عمل کنه. حتی در بعضی از روایات هم که معنا ذکر شده به این صورت که انسان در شب تاریک در یک بیابانی که پر از خار هست پای برهنه داره حرکت میکنه. این چجور میخواد حرکت کنه که این خارها به پاش نره؟ در زندگی اینجور باید حرکت کرد، یعنی انسان به نحوی حرکت زندگیش رو داشته باشه که دوچار پلیدی و زشتی نشه، مبتلا نشود به اونچه که مرضی خدا نیست، مبتلا نشود به اونچه که از نظر خداوند حرمت شکنی و گناه تلقی میشه، مبتلا نشه. ولذا در این موارد تقوا حتی از مشتبه هم پرهیز میکنه، چون این مشتبه هم ممکنه انسان رو کج بکنه. خب انسان ذاتاً اهل غفلته، یعنی ما به طور معمول اصلا نفس انسانی این حالت رو داره که مسائل همیشه در نظرش نیست، گاهی از اوقات وارد یه قصه میشه، یه مرتبه متوجه میشه که نباید اینجا جای شبهه بود. اینی که امام میفرماید خدایا تو کمکم کن، همون الهمنی که در اینجا هست، یعنی خدایا تو به دل من بینداز. الهمنی، خداوند این الهام و این عنایت ویژه‌ای که به دل من بینداز این رو داره. منتها همون جور که گفتم این اونچه که از خداوند صادر میشه مثل نوره، حالا ما تشبیه به نور میکنیم چون بیشتر از این نمیفهمیم. این نور میتابه، این نور که میتابه هر کسی به سهم خودش نصیب داره، اما باید انسان قابلیت این نصیب بردن رو داشته باشه. یوسف پیغمبر این قابلیت رو داره. ولقد همت بهی، خب خوندید دیگه، آیه شریف است، لقد همت بهی و همه بها، از مشکلات تفسیر دیگه چجور بنا کنیم، میخوام اثبات رو چیز نکنیم دیگه. ولقد هم مطبهی و هم بها فلولا ان رعا برهان ربه، روی گستاف پیغمبره. اما لولا ان رعا برهان ربه، یعنی یه جاهایی یوسف پیغمبرم احتیاج به این عنایت ویژه داره، این عنایت ویژه است. فلولا ان رعا برهان ربه چه می شد؟ اونم در زمینه ای که همت بهی و همه بها اون زمینشه. این نوع آقایون مفسرین اینجا به دست و پا می افتن. دیدید دیگه تفسیرها رو ببینید، به دست و پا می افتن. فلولا ان رعا برهان ربه، اگر نبود همین الهام، همین عنایت که در دل تصرف بکنه که حفظ بشود یوسف. این عنایت فقط برای انبیا نیست، برای غیر انبیا هم هست. منتها عرض کردم هر کسی به سهم خودش این قابلیت بخواد. یک کسی این قابلیت رو بالکل از بین برده. باز در روایت هست انسان گناه که کنه، البته گناهی که توبه نکنه، اتائب و انزن بهی که من لازم بله، توبه نکنه، یه نقطه سیاهی در این دل میفته، تکرار میشه گناه، این سیاهی بیشتر میشه، ادامه پیدا میکنه، کل دل رو میگیره. دل که میگیم این قلب نیست، اون دل نفس واقعی، این دل سیاه میشه. وقتی که سیاه شد آخرش چی میشه؟ نه تنها از این الهام ها بهره نداره، بلکه میزنه از اون طرف. عرضم به حضورتون که سم مکان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا با آیات الله، این میشه دیگه. این ان کذبوا با آیات الله، خب خیلی ها هستن، همه مشرکین هم تکذیب آیات الهی میکردن، اما نه، اونا در بستر عقیده ای تکذیب میکردن آیات الهی را، اما این سم مکان عاقبت الذین اساءوا سوءا، اساءوا سوءا اون کسانی که گناه میکنن، یعنی بستر فقط بستر عقیده شرک نیست که آیات رو انکار میکنن، بلکه بستر گناهه. وقتی این گناه زیاد شد، این دل سیاه شد، تکذیب آیاته. تکذیب آیات یعنی منکر اصل و همه چیز میشه، همه چیز رو از یاد میبره، این انسانه. ولذا در اینجا وجود مقدس امام سجاد میفرماید خدایا نذار کار به اونجاها برسه، نذار کار به اونجا برسه، دستمونو بگیر. غیر از اون هدایت عامی که نسبت به نوع انسان داری، این هدایت خاص رو هم نصیب این بنده روسیاه خودت بکن و الهمنی به تقوا، منو به خودم بیار. اگر بخوام بیفتم داخل گناه، اگر بخوام بیفتم داخل کجی، یه مرتبه متوجهم کن، دلم رو بیدار کن، ندای دلم رو بلند کن. و این هست گاهی از اوقات میبینیم. و باز این معنا هم هست که بزرگان میفرمودند اگر این معنای و الهمنی از تقوا بخواد تقویت بشه در دل انسان، در نفس انسان، این متوقف به یه مقدماتی است، و اون مقدمات این است که انسان یه سابقه خوبی تو این کار داشته باشه، 4 کار خوب کرده باشه که مورد عنایت خدا باشه. این هست. ولو این کار فقط نماز و روزه نیست ها، گاهی از اوقات دست یک افتاده ای رو گرفته باشه، اینا خیلی مورد عنایت خداونده، دست افتاده ای رو گرفته باشه، با یک سخنی دلی رو شاد کرده باشه، یک کسی رو از هم و غم رهانیده باشه، کار اینجوری، اینا یک آثار وضعی داره. از جمله آثار وضعی که این اعمال داره همین معانی هست که الهمنی به تقوا، خداوند در جاهای خاص دستش رو میگیره که سقوط نکنه، سقوط نکنه. این مقدمه میخواد، و این مقدمه هم این که من یک کار خوبی داشته باشم که این عنایت خدا رو جلب کرده باشه. خب شما آقایون همه اهل منبر هستید و باشید اهل منبر. یکی از مصیبتایی که با این روزها داریم برای یه تبلیغ به هم خورده، منبر به هم خورده. اهل منبر باشید. آقایون اهل منبر این رو میگفتن برای ما. البته تو مقاتلم هست، حر ابن یزید ریاهی. خب اینا مسائل عجیب غریبه. اینا حر ابن یزید ریاهی فرمانده لشکر دشمنه، فرمانده لشکر دشمنی که با امام معصوم میخواد بیاد بجنگه دیگه، معلومه که چیه. بعدم فقط صرف فرماندهی نیست، مبتلا هست به قصه سید الشهدا و متلبس شده. یعنی فرستادن، مأموریت بهش دادن که این مجموعه‌ای که دارن میان برو محاصرهشون کن، در همون جایی هم که هست دور از آب نذار تکون بخورن. اینم محاسبه کرده این مسیر که دارن میان کجا وارد بشه که دور باشه مسیرشون نسبت به شریعه و آب. اونجا رسید، محاصره کرد، محاصره کرد. خب الان محاصره کرده، این کسیست که راه رو بسته. آقا سید الشهدا تا آخر، تا روز عاشورا مجبور شد تو همونجا بمانه، یعنی دیگه قابل تغییر نبود، اونجا در محاصره قرار دادن. این حر ابن یزید ریاهیه. اما این حر ابن یزید ریاهی با این سابقه چه میشه؟ که من هی عرض کردم به ابن عباس، گفتن اسم نیست توی شهدای کربلا، نرفتی چرا با امام حسین؟ خب تو ابن عباس، تو حبر امت بودی، به اصطلاح از صحابه امیر المؤمنین بودی، چرا نرفتی کربلا؟ حالا قصه خیلی هست، یه نقلم اینه، ابن عباس گفت اون لیست و قائمه شهدای کربلا رو من در دست علی ابن ابی طالب دیده بودم، اسم من توش نبود، اسم من توش نبود، اسم خیلی ها نبود، اسم محمد حنفیه هم توش نبود. فرزندان محمد ابن حنفیه 14 تا 15 تا پسر رشید قوی داشت محمد حنفیه، هست تو این کتاب های انصاب ملاحظه بفرمایید، اسم هیچ کدوم از اونام توش نیست. اما اسم حور باید وارد بشه. چرا؟ برای اینکه باز خود آقایون بالای منبر برای ما گفتن، وقتی آقا سید الشهدا صد کلت که امک وقتی فرمود بش، خب تو عربی یه چیزیه که اشاره به مادر ولو با کنایم باشه، اسم بردن که دیگه یه چیز عجیب غریبه، این خیلی بده. اینم خب آقا اشاره به اسم مادرش کردن، مادرت به عزاد بنشینه یعنی خدا بکشتت مثلا، اما به این تعبیره. اما ام توش بود، ام توش بود. این سرشو انداخت پایین، سرشو انداخت پایین، یک کمی مکس کرد، سرشو بلند کرد، گفت یا ابن رسول الله، من هیچی نمیتونم بگم، تو اسم مادر منو آوردی، من هیچی نمیتونم بگم. مادر تو یه مادریست که مادر همه است، فخر امته، زهرای مرضیه است. خب این شعور و فهمو داره، این شعور و فهمو داره. در همون جا که آمد امام حسین رو دوره کرد و محاصره کرد، حالا آب نداشتن و قضايا گفتید، شنیدید، برخوندید، در مقاتل دیدید، اونجا وقت نماز شد، خب دارن وضو میگیرن، صف مرتب بکنن برای نماز. آس پیش آس سید الشهدا بود، آقا فرمودن خب باشو برو با لشکر خودت نماز بخون، ما اینجا نماز بخونیم. گفت آقا وقتی مثل شما هستید ما بریم جدا نماز بخونیم، ما خدمت شما هستیم. این فرمانده لشکر دشمنه، اما حد فهم اینجوری داره، الهمنی التقوا، اینجا تو دلش میفته روز عاشورا که تو بین حق و باطل واقع شدی، وقت انتخابه. حالا رفتی ترفیع هم گرفتی، حقوقت هم بالا رفت، چند روزم بیشتر موندی، اما بالاخره باید رفت. در این جایگاهی که تو قرار گرفتی، در این جایگاه همه قرار نمیگیرن، بیا یه تکون بخور. و تکون خورد. این کل مدت استبصارش به قول ما چقدر طول کشید؟ یه ساعت، دو ساعت. اما حر چیزی شد که این نکته رو منم نفهمیدم، از منم اشکال نکنید و اما روایت صحیح هست، سندشو خیلی به قول معروف دلمون میخواد سندشو خراب بکنیم اما نتونستیم. وجود مقدس آقا امام صادق، امام معصوم مفترز و طاعه، میاد مقابل قبر حره بن یزید ریاحی میسته، میگه به ابی انت و امی. من نمیفهمم، من نمیفهمم، به ابی انت و امی. این مقابه چرا؟ علهمنی التقوا. چرا؟ چون اون مقدمات فراهم میکنه. بنابراین در اینجا این نکته که خدایا مواظب من باش، علهمنی التقوا، به دلم بینداز، یعنی همیشه مواظب من باش، من در معرض خطا هستم، دستمو نگیری ساقط شدم. اما عرض کردم دستگیری خدا مقول به تشکیک، مراتب داره، مرتبش هم به دست ما تحصیل میشه، ما میتونیم هی بریم بالا. مرتبه ای که در اون اوضاع و احوال سخت دستمون رو بگیره، فلولا ان رعا برهان ربه، دستمون رو بگیره. این هست و الهمنی بالهدا. خب مجلسمون رو متبرک کردیم به کلام نورانی وجود مقدس امام سجاد. اما بحثمون، بحثی که داشتیم اشکال مرحوم آقای خویی رو خب مفصلا گفتیم. این اشکال مرحوم آقای خویی به بیان شیخه، خودشون تصریح می‌فرمایند اشکال به مرحوم شیخه و تمام کلامی که شیخ داره. اتفاقا شیخ اینجا وسیع وارد نشده، خیلی خلاصه وارد شده. شیخ می‌فرماید در اون بلحاصل در رسائل، انهو اذا امر الشارع به شیء واحد استقل العقل به وجوب اطاعته. اینا فرمود استدلال رو، وقتی شارع امر کرد عقل، اونم عقل مستقل، میگه اطاعتش کن. فی ذلک الامر به شرط عدم المانع العقلی و شرعی. و اذا امر به شیئین، اینجا و اتفق امتناع و ایجاد هما فی الخارج، امر کرده به دو چیز اما ممتنع است که مکلف بتوانه این دوتا رو با هم در خارج انجام بده، استقل العقل به وجوب اطاعته فی احدهما. چرا؟ لأنها ممکنه. لأنها ممکنه یعنی اون قدر اطاعت ممکنه، چون حاکم در باب اطاعت و عصیان عقله. عقل میگه مولا اینجا غرض داره، غرضش باید استیفا بشه، من نمیتوانم تمام اطراف غرض رو استیفا کنم، میگه اون حدی که میتوانی. بله، لأنها ممکنتون. خب وقتی اینجور شد، فیقبه ترکها، قبیح ترک احدهما. دوتا رو نمیتونی بیاری، یکی عقل میگه قبیح نیاری، باید بیاری. لکن هازا کله علا تقدیر ان یکون العمل بالخبر من باب سببیه. همین مبنایی که الان داریم میگیم، این تخییر عقلی که ما گفتیم در اینجا و با این تقریب واضحی که مرحوم شیخ بیان فرمودند، این در باب و مبنای سببیته. به ان یکون معنا میکنه سببیت رو، به ان یکون قیام الخبر علا وجوب فعل واقعا سببا شرعیا لوجوبه. خود قیام خبر سبب باشه برای وجوب. خب این عرضم به حضورتون که معنایی که ایشون میفرم. بعد میفرماین فیسیر المتعارضان من قبیل سببین المتزاحمین. بنابر این دو دلیل متعارض وقتی اقتضا در هر دوشون هست، وقتی جعل ملاک، جعل حکم، هر مرتبه از ملاک شروع میشه، خود قیام دلیل موجب میشه برای وجوب میسازه. مرحوم شیخ معلول رو میگه، علت رو نمیفرماید، چون وقتی وجوب بسازه باید قبلا ملاک وجوب رو ایجاد بکنه. بنابر این قیام اماره، قیام دلیل در دو طرف در متعارضین، وقتی بنابر مبنای سببیت گفتیم خود این قیام دلیل ملاک درست میکنه، ایشون میفرمایند یسیر المتعارضان من قبیل سببین المتزاحمین فیلقا احدهما مع وجود وصف سببیت فیه لاعمال الاخر. اینجا ملقا می شود یکی از این دو دلیل، در این عبارت شیخ عنایت بفرمایید، ملقا می شود یکی از این دو دلیل مع وجود وصف سببیت فی. خب اینم سببه، چرا القائش کنیم؟ به خاطر اعمال الاخر. هر کدوم رو بخوایم اعمال بکنیم اون یکی رو باید کنار بگذاریم، با اینکه وصف سببیت توش هست، در این حال که وصف سببیت رو دارا هست، اما میام کنارش میذاریم. کما فی کل واجبین متزاحمین، این حرف شیخه. البته بعد ادامه میده مرحوم شیخ، اما لو جعلناه من باب طریقیه، که اینجا فالمتعارضان آخرش میگه لا یسیران من قبیل الواجبین المتزاحمین، اون وقت برای فرق گذاشتن بین تزاحم و تعارض این عبارات شیخ خیلی کمک میکنه به ما. للعلم به عدم ارادت شارع سلوک طریقین، ما در متعارضین این علم رو داریم که شارع اراده ندارد که دو طریق به اصطلاح اخص بشه، سلوک طریق این رو با هم نمیخواد. لأن احدهما مخالفون للواقع قطعا فلا یکونان طریقین الالواقع، ولو فرز محالا امکان العمل بهما، ولو امکان عمل به هر دوتاشم باشه، اما شارع نمیخواد. کما یعلم ارادته لکل من المتزاحمین. این بیان مرحوم شیخ تا آخر، حالا همه عبارت رو نمیخوایم بخونیم. اینجا یک نکته عرض کنم، مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه به اینجا که میرسه بیانی داره که این بیان حالا به نحوی تعریض به کلام شیخ داره. مرحوم صاحب کفایم در حقیقت همین حرفو میزنه، یعنی ایشون میفرمایند متعارضان بنا بر مبنای سببیت برمیگرده به متزاحمین، تزاحم میشه، اما یه استثنایی ایشون به اصطلاح متعرض میشه که این استثناء دیگه اون کلیت کلام شیخ رو نداره، کلام شیخ کلیت داره. و خاطرتون هم هست که اشکال مرحوم آقای خویی به کلیت بود، یعنی آقای خویی به کل منکر شد، نفی کرد این کلیت رو و ایشون از اون طرف کلیت گذاشت. مرحوم صاحب کفایه به نظر میاد تفصیلی میخواد قائل بشه. ایشون سه مورد نقل به اصطلاح ذکر میکنه در تعارض، بله سه مورد میشه، حالا یه الا ان یقالی هم داره که اونجا مورد چهارمه، اما در واقع تفصیل همون مورد سومه. ایشون میفرمایند که ما در اینجا وقتی اماره تعارض، در تعارض امارتین، در تعارض دلیلین، اگر اماره ای که موجب حدوث مصلحت یا مفسده در معدا میشه، این تعبیر ایشون اینه، منحصرتن فی خصوص ما لم یعلم کذبه، اینجا فحکمها التساقط کما هو الحال علی الطریقیه. خب ایشون میفرمایند که بنا بر مبنای سببیت اگر ما علم پیدا کردیم این اماره ای که قائم شده و قیامش موجب حدوث مصلحت یا مفسده در معدا شده، اگر این اماره منحصر باشد در خصوص ما لم یعلم کذبه، یعنی در متعارضین یکی از اینا کاذبه دیگه، آقایونو میگن، عرضم به حضورتون که یکی از اینها کاذبه، یکی از اینها صادقه، اما نه صادق رو تشخیص بدیم کدومه نه کاذب رو، پس احدهما لم یعلم کذبه، صاحب کفایه میگه اگر بدانیم که فقط اون اماره و اون دلیلی که لم یعلم کذبه او سبب هست، او سببیت داره، یعنی اون معنایی که ما در سببیت میگیم که قیام اماره یوجب حدوث المصلحه اب المفسده فی المعدا، علم پیدا کنیم که فقط در این احد و همایی که علم به کسبش نداریم سببیت هست. اگر اینجور باشه متعارضان برمیگردن به همون اصل خودش، به تعارض. یعنی اجازه فرمایید یه ذره حوصله کنید، اینجا متعارضان میمونن، بر نمیگردن به تزاحم. خب اینجا عنایت بفرمایید، مشکل اصلی در کلام آخوند تصویر مطلب آخونده. یعنی محروم آخوند چی میخواد بفرماید در اینجا؟ خب شما میخواد کفایه بگید، الان اینو میخواد معنا کنید برای شاگرد، عبارت صاحب کفایه رو چی میگه؟ این اینجا محل اشکاله. ایشون داره بحث میکنه در متعارضان، یعنی دو تا دلیل با هم تعارض کردند و بنابر مبنای سببیت هم میخواد بحث بکنه، درسته؟ پس دو تا اماره داریم، دو تا اماره قائم شده، درست؟ و متعارضند. ایشون میفرماین نگاه بکن، بر مبنای سببیت هم هست، ایشون میفرماین نگاه بکنید اگر در بین اینها بنابر تعارضی که داشتن در تعارض کذب احد و دلیل اینه، اگر ما لم یعلم کذبه میدانیم فقط سببیت در اینه، یعنی فقط ایجاد مصلحت در این شده، اگر اینجور هست اینجا بنابر سببیت به تزاحم بر نمیگرده. عبارت رو دقت کنید، من باز میخونم: انهو لو کانت الامارت الموجبت لحدوث مصلحت او مفسدت فی المعدا منحصرتن فی خصوص مالم یعلم کذبه فحکمها التساقط کما هو الحال علی الطریقیه لان ما یقتضی الحجیه المفروض کونه ما لم یعلم کذبه لیس فی کل واحد من المتعارضین مع العلم بکذب احدهما فلا یندرجان فی المتزاحمین المفروض کون المعیار فیه وجود المقتضی فی کلا الدلیلین فالوجه هو جریان و حکم التعارض فی ما دون التزاحم. این فرمان شاه آخونده چی بفرمایید؟ بله بله احسن تو. خب این فرمایش مرحوم آخوند یه قدری ارزم به حضورتون که ما نمیفهمیم این قسم رو. چرا؟ برای اون که وقتی من دارم برای شما تقریر میکنم که تزاحم داریم، تعارض داریم، تعارض یعنی چی؟ یعنی دوتا دلیل باید باشه که تعارض میکنن، یه دلیل که تعارض نمیکنه، باید دوتا دلیل داشته باشیم. وقتی دوتا دلیل داشتیم بنابر مبنای سببیت، یعنی دوتا علت داریم برای حدوث مصلحت و مفسده، چون بنابر مبنای سببیت نفس قیام دلیل مصلحت درست میکنه یا مفسده درست میکنه، اینه دیگه. خب اگر اینجوره، وقتی ما فرض کردیم که دوتا دلیل قائم شده، دوتا اماره قائم شده، احد و هما یعمرنا و الاخر و ینهانا، بنابر مبنای سببیت اینجا چجور تصویر میشه که فقط در یکیش این سببیت باشه؟ چجور بخوای تصویر کنی شما؟ یعنی چی؟ ما فرض اینه دو تا دلیل داریم، درسته؟ متعارض هم هستن، دو تا دلیل متعارض، احد و ما یعمرنا و الاخر و ینهانا، میخواییم بنابر مبنای سببیت بحث کنیم. بنابر مبنای سببیت نفس قیام دلیل چون عرض کردم دیروز بعضی از آقایون اصل مسلک سببیت، سببیت اشعری است، اصل اونه که قبل بوده، معتزلی بخواسته درستش کنه که واقع داریم تبدیل میشه، اما اشعری مسلک اصلی سببیت اونه، اصلا واقعی نداریم، واقعی در کار نیست. واقع همین است که دلیل اقتضا میکنه، دلیل که آمد اقتضای مصلحت میکنه، وجوب درست میکنه، واقع همینه. اون یکی آمد حرمت درست میکنه، واقع همینه. وقتی اینجور شد، شما چجور بین این دلیلین میخواید احد و همایی باشد که فقط حدوث مصلحت در او باشه، یعنی در دیگری نباشه؟ اینو چجور بخواید تصویر بکنید؟ اجازه فرمایید. و یترتب بعدش که علم داشته باشیم به کذب احدهما، کذب دروغ بودن از کجا معلوم میشه؟ از کجا معلوم میشه که این اماره دروغه یا راسته؟ درست؟ کذبه یا کذبیست؟ از کجا معلوم میشه؟ باید ما یه چیزی خارج از این دلیل داشته باشیم و بعد سنجشی صورت بدیم، بسنجیم با او، بگیم این اماره با او مطابق نیست، دروغه، اون واقع میخواد، اون واقع میخواد. یه چیزی به عنوان واقع باید داشته باشیم، بعد بگیم این اماره چون حاکی از اون نیست کذبه، اما مبنای سببیتی که اصلا میگه واقعی وجود نداره، واقعی در کار نیست، هرچی هست همین دلیله، این دلیل که قائم شد مصلحت رو همین درست میکنه. اینجا این کذب احد هما رو از کجا میخوایم بفهمیم؟ از کجا میخوایم بفهمیم؟ آیا مراد مرحوم صاحب کفایه؟ خب این اشکال واضح داره این کلام، عرض کردم ما نمیفهمیم کلام صاحب کفایه رو. اگر مراد مرحوم صاحب کفایه این باشه که ما علم داریم که اینجا در یکی از این دوتا دلیل این سببیت کار نمی کنه، مثل کارخونه که خراب شده، سببیت اینجا کار نمی کنه، اینجا نمیتونه مصلحت سازی بکنه، اینجا کار نمی کنه. اگر علم به این معنا داریم که یکی از اینا اینجوره، دیگه اصلا موضوع منتفی میشه. اینجا آیا مراد مرحوم صاحب کفایه اینه؟ خب این ما از کجا علم پیدا کنیم بنابر مبنای سببیت وقتی اماره قائم شد؟ گفتم این که اماره آقای خویی داشتن، این که قائم بشه اماره فرع حجیتشه. خب باز حجیت اونجا مبتلا میشن با واقع بسنجنش، نه حجیت عقلی که ما در اینجا از طریق عقل چجور میتونیم بفهمیم این امارهی که قائم شده این ایجاد مصلحت میتونه بکنه. این مرادتون این است که این یکی حجت نیست؟ اگر حجت نیست، پس اینجا تعارض بین حجت و لاحجته، حجت و لاحجت. اینجا باز واقعی میخوایم که سنجش این حجیت رو بکنیم که کذب احده ما معلوم بشه. بله، زیرا بزده میشه به قول شما. بنابراین ما مشکل داریم با این عبارت مرحوم صاحب کفایه، و مرحوم صاحب کفایه چند قسم درست میکنه اینجا. سه قسم اساسی درست میکنه. این یک قسم رو میفرماید خارج است از باب تزاحم و ملحق، عذر میخوام، این قسم اول همون متعارضین باقی میمانن و ملحق به متزاحمین نمیشن. دو قسم دیگر رو که حالا میگیم ملحق میکنه به متزاحمین. در این یک قسم ما مشکل داریم. بعضی از آقایون که حالا میگیم مرحوم آقای مروج، خدا رحمتش کنه، اینجا طلب مغفرتی براش بکنیم، اگر کفایه خواستید مطالعه کنید، درس بگید، یکی از شعرهای بسیار خوب این شعر آقای مروجه، انصافا زحمت کشیده، خودش هم گاهی حرف داره ها، حرفای بزرگان هم اونجا نقل میکنه، خودش هم حرف داره، عرضم به حضورتون که چیزیه، خلاصه مراجعه کنید. من اونجا دیدم، حالا عبارت ایشون رو ندارم، این عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو که من امروز هم خوندم، حالا انشاءالله گمش نکنم، بله عبارت شیخ، عنایت فرمایید، فیل، این عبارت شیخ که خوندم امروز، فیلقا احدهما مع وجود وصف سببیت فیه لاعمال الاخر. مرحوم آقای مروج میفرمایند که شیخ هم همین مطلب صاحب کفایه رو میگفته، منتها با این عبارت. بنابراین مرحوم شیخ هم کلی نیست حرفش، که تمام موارد تعارض بنا به سببیت برگرده به تزاحم. عبارت اینجا این بود، برای اینکه روشن بشه، وقتم داره میگذره. مرحوم شیخ فرمودن فیسیر المتعارضان من قبیل المتزاحمین فیلقا احدهما مع وجود وصف سببیت فیه لاعمال الاخر، کما فی کل واجبین متزاحمین. اینجا فرمایش مرحوم آقای مروج تمام نیست، به حساب اینکه اینجا مطلبی که شیخ داره میگه مع وجود وصف سببیت فیه در یکی از اینا لاعمال الاخر، اصلا ارتباطی به اونی که صاحب کفایه میخواد بگه نداره. مرحوم شیخ حرفش اینه اگر بنابر سببیت دوتا دلیل متعارض داریم، بین این دوتا دلیل متعارض به مقتضای تخییر عقلی یکیشونو القا میکنیم، حتی با اینکه خود او سببیت داره، این معبس یعنی حتی، یعنی حتی در اینجا ولو اینکه خود اینی که من القا میکنم خود اونم اماره است که قائم شده و یوجب المصلحه، مصلحت ایجاد میکنه، ولذا این توجیهه در هر کدوم باشه. این با فرمایش آخون فرق میکنه. فرمایش آخون میگه اگر شما بر مبنای سببیت علم داشتید به کذب احدهما و علم داشتید به عدم کذب احدهما، این تعارضه و بر نمیگرده به تزاحم. حرف اینه، اشکال با مرحوم صاحب کفایه اینه، بابا بنابر مبنای سببیت همین اماری که شما کاذب میدانید اینو کذبش رو از کجا میگید؟ کذب زمانی معلوم میشه که مقایسه‌ای در کار باشه، سنجشی باشه، سنجش باید با واقع بشه، اگر مطابق با واقع صحیح، مطابق با واقع نیست دروغ. اینه دیگه، واقعی نداریم بنابر مبنای سببیت، واقعی وجود نداره. مضافاً به این که همین دلیلم صرف این که قائم شده دلیلیت پیدا کرده به عنوان دلیل پذیرفتید ایجاد مصلحت میکنه. پس علم داشته باشیم که اونی که مالم یعلم کذبه این ایجاد مصلحت میکنه، تصویرش ما نفهمیدیم این بیان صاحب کفایه رو، این قسم رو ایشون چی بخواد بگه. و بعد میفرماید این به تعارض باقی میمانه، اما دو قسم دیگری که بیان میکنن اونها همونجور که شیخ گفته ملحق میشه بالمتزاحمه. و السلام علیکم.